نام کتاب نام من سرخ، نویسنده اورهان پاموک، مترجم عین‌الله غریب، انتشارات نشر چشمه، چاپ دوم پاییز 1389. کتاب مشتمل بر 692 صفحه می باشد. ضبط آزاد به تاریخ شهریور ماه 1390. گوینده مرضی عبدی، تکثیر کننده زیبا مرادی، با بررسی ولی الله ساکی. تهیه شده در مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان رودکی، تهران. متن پشت جلد کتاب. اورهان راست میگه دیگه، اگه نقاشی رو نقاشی میکشید که پیرو مکتب هرات باشه، شاید میتونست اون پرنده ها رو، همون فاخته ها، پوپک ها، چه میدونم همونا رو دیگه میخکوب کنه سر جاهاشون. ولی خب چهره من چی میشد اون وقت؟ اگه هم یه نقاش ونیزی این کارو به عهده میگرفت، اون پورتره یه چیزی میشد. ولی خب اون وقت زمان چی؟ راست میگه دیگه، من هم چیزی میخوام که نه اون وریا میتونم بکشن نه این وریا. از متن کتاب ادامه متن. هر چیزی دیگر جز من بیگانه به شمار میآید. هر چیزی که با من بیگانه است، ناچار باید او یا آن باشد. برای او یا آن. عین‌الله غریب، 1387 تهران. برای رویا. نفسی را کشتید و یک دیگر را در آن موضوع متهم کردید و نزاع برانگیختید. قرآن سوره بقره آیه 72. کور و بینا هرگز یکسان نیستند. قرآن سوره فاطر آیه 19. مشرق و مغرب هر دو ملک خداست. قرآن سوره بقره آیه 115. اورهان پاموک، 1998 استانبول. فهرست. فصل اول، من یه جسدم. صفحه 17. فصل دوم، نام من کارا. صفحه 23. فصل سوم، من سگ. صفحه 31. فصل چهارم، قاتل خواهند گفت بهم. صفحه 37. فصل پنجم، من شوهرمتونم. صفحه 47. فصل ششم، من اورهان. صفحه 55. فصل هفتم، نام من کارا. صفحه 61. فصل هشتم، نام من استر. صفحه 67. فصل نهم، من شکوره. صفحه 73. فصل دهم، من یه درختم. صفحه 87. فصل 11، نام من کارا. صفحه 95. فصل 12، پروانه میگن به هم. صفحه 115. فصل 13، لکلک میگن به هم. صفحه 127. فصل 14، زیتون میگن به هم. صفحه 139. فصل 15، نام من استر. صفحه 149. فصل 16، من شکوره. صفحه 157. فصل 17، من شوهرمتونم. صفحه 163. فصل 18، قاتل خواهند گفت بهم. صفحه 173. فصل 19، من پول. صفحه 183. فصل 20، نام من کارا. صفحه 191. فصل 21، من شوهرمتونم. صفحه 197. فصل 22، نام من کارا. صفحه 205. فصل 23. قاتل خواهند گفت به هم. صفحه 213. فصل 24. نام من مرگ. صفحه 221. فصل 25. نام من استر. صفحه 227. فصل 28. من شکوره. صفحه 237. فصل 27. نام من کارا. صفحه 255. فصل 28. قاتل خواهند گفت به هم. صفحه 263. فصل 29. من شوهرمتونم. صفحه 279. فصل 30. من شکوره. صفحه 297. فصل 31. نام من سرخ. صفحه 309. فصل 32. من شکوره. صفحه 315. فصل 33. نام من کارا. صفحه 323. فصل 34. من شکوره. صفحه 341. فصل 35. من اسب. صفحه 357. فصل 36. نام من کارا. صفحه 363. فصل 37. من شوهرمتونم. صفحه 379. فصل 38. استاد عثمان من. صفحه 387. فصل 39. نام من استر. صفحه 399. فصل 40. نام من کارا. صفحه 407. فصل 41. استاد عثمان من. صفحه 413. فصل 42. نام من کارا. صفحه 435. فصل 43. زیتون میگن بهم. صفحه 451. فصل 44. پروانه میگن بهم. صفحه 455. فصل 45. لک لک میگن بهم. صفحه 459. فصل 46. قاتل خواهند گفت بهم. صفحه 463. فصل 47. من شیطان. صفحه 477. فصل 48. من شکوره. صفحه 483. فصل 49. نام من کارا. صفحه 487. فصل 50. ما دو تا قلندر. صفحه 507. فصل 51. استاد عثمان من. صفحه 513. فصل 52. نام من کارا. صفحه 541. فصل 53. نام من استر. صفحه 565. فصل 54. من زن. صفحه 585. فصل 55. پروانه میگن بهم. صفحه 593. فصل 56. لک لک میگن بهم. صفحه 611. فصل 57. زیتون میگن بهم. صفحه 625. فصل 58. قاتل خواهند گفت بهم. صفحه 639. فصل 59. من شکوره. صفحه 679. درباره نویسنده. اورهان پاموک در سال 1952 درست مثل قهرمان رمانش آقای جودت و پسران و کتاب سیاه در خانواده پرتعداد اما متمول در محله نیشانتاشی استانبول به دنیا آمد. همانطور که در کتاب استانبول اتوبیوگرافی خود نویسنده آمده است، تحصیلات مقدماتی و متوسطه را با گرایش نقاشی در کالج آمریکایی واقع در محله سکونتشان به نام روبرت کالج گذراند. در سن 22 سالگی در رشته معماری دانشگاه پلی‌تکنیک استانبول ثبت نام کرد، اما بعد از 3 سال تحصیل این رشته را رها کرد و در همون دانشگاه به رشته روزنامه نگاری رو آورد و با مدرک کارشناسی فارغ التحصیل شد. اولین رمانش آقای جودت و پسران که حکایت خانواده متمول و پرتعداد است را در سال 1982 نوشت که جوایز ملی اورهان کمال و کتاب سال را برایش به ارمغان آورد. سال بعد رمان خانه ساکت را منتشر کرد که ترجمه فرانسویش جایزه پراکس دی لا دیکوورت یوروپین را از آن خود کرد. رمان قلعه سفید 1985 که حکایتی است از رفاقت یک دانشمند عثمانی با برده از روم به زبان انگلیسی و سپس تقریبا به تمامی زبانهای اروپایی ترجمه شد و پاموک را نویسنده جهانی کرد. به دنبال این شهرت کرسی تدریس رشته ادبیات داستانی را در دانشگاه کلمبیای آمریکا پذیرفت و به همراه همسرش از سال 1985 تا 1988 مقیم نیویورک شد. رمان کتاب سیاه که ترجمه فرانسویش بار دیگر بالاترین جایزه ادبی فرانسه را نصیبش کرد، شهرت اورهان پاموک را دوچندان نمود. در سال 1991 اولین فرزند پاموک به دنیا آمد که رویا نام گرفت. همچنین فیلم چهره پنهان که بر اساس رمان کتاب سیاه پاموک ساخته شده بود، عنوان بهترین فیلم اقتباس جشنواره فیلم آنتالیای ترکیه را گرفت و پاموک را به سینماروهای کشورش نیز شناساند. رمان بعدی او با عنوان حیات نو در سال 1994 با الهام از واقعیت و بخشی از زندگی یکی از نزدیکان نویسنده نوشته شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. کتاب بعدی پاموک سال 1998 با عنوان نام من سرخ به چاپ رسید که علاوه بر تعداد بیشماری جوایز ملی، جایزه پراکس د میلر لیور ایترنجر فرانسه، گرینزان کاور ایتالیا و دوبلین اینترنشنال ایمپکت ایرلند را به خود اختصاص داد. مجموعه مقالات ادبی و فرهنگی پاموک که در دهه 1990 در روزنامه‌ها و مجلات ترکی و اروپایی به چاپ رسیده بود، جمع‌آوری و در کتابی با عنوان به رنگی دیگر چاپ شد که به زعم پاموک ادای دینی به رشته تحصیلیش بود. سال 2002 کتاب برف که پاموک خودش آن را اولین و آخرین رمان سیاسی من می‌خواند به چاپ رسید. کتابی که در سال 2004 از طرف ضمیمه کتاب نیویورک تایمز یکی از 10 کتاب برتر جهان نام گرفت و جایزه بهترین نویسنده خارجی سال فرانسه را از آن خود کرد. آخرین کتاب پاموک با عنوان استانبول که در واقع اتوبیوگرافی خود نویسنده بود و شامل عکس‌های خانوادگی، دفتر خاطرات و عقاید شخصی پاموک در طول سالیان متمادی است، در سال 2003 به چاپ رسید که به نظر بسیاری یکی از بهترین اتوبیوگرافی‌های نویسندگان ادبی است. در چند سال اخیر پاموک روی کتابی با عنوان موزه معصومیت کار می‌کند که هنوز چاپ نشده است. در این مدت سالی نبوده که پاموک جایزه ادبی از کشوری نگرفته باشد. سال 2005 جایزه ادبی صلح از طرف انجمن نویسندگان آلمان. همان سال جایزه ادبی تأثیرگذارترین 100 فرد سال جهان از طرف مجله فرهنگی ادبی پر اسپکت. سال 2006 جایزه ادبی فرهنگی باهوشترین 100 مرد سال جهان از طرف مجله تایم. همان سال دکترای افتخاری ادبیات از آکادمی هنر و ادبیات آمریکا و بالاخره همان سال جایزه نوبل ادبیات. هم‌اکنون پاموک به اتفاق خانوادش مقیم استانبول است و علاوه بر کار نویسندگی یک ترم تحصیلی در دانشگاه کلمبیای آمریکا در رشته ادبیات در مقطع دکترا تدریس می‌کند. ایلستیم ناشر کتاب‌های پاموک 2007 استانبول. فصل اول. من یه جسدم و حالا دیگه من یه مردم، یه جسد تای یه چاه. از آخرین نفسی کشیدم و قلبم وایساد خیلی گذشته، ولی هنوز هم هیچ کسی از ماجرا خبر نداره، البته غیر از اون قاتل پسفطرت. اون کثافت نبضم رو گرفت و گوشش رو گذاشت جلو دهنم. بعد که مطمئن شد مردم، دستم رو گرفت و تا سر چاه کشوندم. بعد بلندم کرد و انداختم تو چاه. جمجمه شکستم خورد تای چاه و تیکه تیکه شد. صورتم، پیشونیم، گونه هام له شدن. استخونام شکست و دهنم پر از خون شد. 4 روزه که به خونه بر نگشتم. زنم، بچه هام منتظرم هستن. دخترم با چشای گریون یه گوشه باغچه وایساده و چش دوخته به در. همشون چش به راه منن؟ نمیدونم. نکنه به این زودی به نبود من عادت کرده باشن. آدم وقتی میاد این طرف و میبینه اون طرف همه چی داره روال عادیشو طی میکنه، خیلی ناراحت میشه. قبل از اینکه من به دنیا بیام، زمان بی نهایتی از ازل شروع شده بود. بعد از مرگ من هم تا ابد ادامه خواهد داشت. وقتی زنده بودم اصلا به این چیزا فکر نمی کردم. نه به ازل کاری داشتم، نه به ابد. سرم رو انداخته بودم پایین و داشتم زندگیمو می کردم. من آدم خوشبختیم، یعنی خوشبخت بودم. حالا می فهمم. بهترین تذهیبکار دربار پادشاه من بودم. هیچ مذهبی مهارت و استادی منو نداشت. علاوه بر این با سفارشی که بیرون از دربار داشتم، ماهیانه 900 سکه نقره درآمدم بود. راستش اگر اینجوری نبود، شاید مرگ رو راحت‌تر تحمل می‌کردم. من کارم فقط نگارگری و تذهیب بود. تو حاشیه صفحه‌ها، داخل جدول‌ها، گل و بوته و دار و درخت می‌کشیدم. ابرهای درهم و برهم چینی، شاخه‌های پیچ در پیچ، آهوهایی که تو هوای مه گرفته گم بودن، پرنده ها، اسب ها، شکارچی ها. قدیما رو ظرف هم کار میکردم، رو قاب آینه ها، رو صندوقچه ها، حتی رو دسته قاشقای چوبی، اما این اواخر فقط رو کتاب کار میکردم. راستش پادشاه پول خوبی برای این کار میداد. آدم بعد از مرگش میفهمه که پول تو زندگی هیچ ارزشی نداره؟ اینا همش شعار بوده. آدم حتی بعد از مرگش هم خوب میفهمه که پول تو زندگی چقدر ارزش داره. حالا که این وسط معجزه‌ای شد و شماها دارید صدای منو میشنوین، خوب میدونم دارین به چی فکر میکنین. لابد میگین ول کن، حالا وقتی که زنده بودی چه میکردی و چقدر درآمد داشتی؟ برامو از اون دنیا بگو. وقتی مردی چی شد؟ روحت کجا رفت؟ جهنم؟ بهشت؟ اونجا چه شکلین؟ حق دارین. خب آدم تا وقتی زنده است خیلی کنجکاو میشه بدون این طرف چه خبره. چند وقت پیش شکایت جالبی در مورد همین موضوع شنیدم. میگن وسط میدون جنگ لای جسدا یکی از سربازای زخمی و خونی از هوش میره، وقتی به خودش میاد فکر میکنه مرده و اون دنیاست. دنبال یکی میگرده که ازش بپرسه اینجا با آدم چیکار میکنن. همین موقع یکی از سربازای تیمور فکر میکنه اون سرباز زخمی از سربازای دشمنو با یه ضربه شمشیر دو تیکش میکنه. حالا اون سرباز فکر میکنه هر کسی بیاد این دنیا اول نصفش میکنن. اصلا اینجوری نیست. حتی میتونم بگم کسایی که وقت مردن تیکه پاره شده بودن هم الان اینجا سالمن. برخلاف نظر خیلیا این دنیا وجود داره. دلیل میخواین؟ خود من. درسته که مردم، ولی دیگه نیست و نابود نشدم که. سرمورو گنده اینجامو دارم با شما صحبت میکنم. البته این رو هم بگم که کوشک‌هایی که با آجرهای طلایی و نهرهایی از نقره که کنارشون باکره‌هایی با چشم‌های درشت و سینه‌های فراخ نشسته باشنم ندیدم. با اینکه هنوز هم صورت اون هزاران حوری که با ذوق و شوق تموم در طول این همه سال کشیده بودم با تمام جزئیاتش تو ذهنمه، اون نهرهای شیر و شراب رو هم که تو قرآن کریم نیست و این ابن عربی نمیدونم از کجاش درآورده ندیدم. البته برای اینکه با احساسات اون کسایی که با هزاران امید و آرزو منتظر این دنیا هستن بازی نکرده باشم، مجبورم بگم که همه این چیزایی که گفتم شاید ناشی از نحوه زندگی من بود و خصوصا برای من اینجوریه. هر کسی که اندک معلوماتی در رابطه با این دنیا داره حتما متوجه شده که من قطعا تو بهشت نیستم. خلاصه من که بین استادای نقاشی به ظریف افندی مشهور بودم مردم، ولی دفن نشدم که. برای همین روحم به طور کامل جسمم رو ترک نکرد. برای اینکه یه روح به بهشت و جهنم، حالا هر کدوم که براش مقدره، بره، باید از شر جسم خلاص بشه. این اتفاق استثنایی ترسناک که البته ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، روحم رو خیلی اذیت میکنه. جمجمه تیکه پاره، استخونای شکست و بدن سرتاپا زخمی و خونی توی این چاه سرد و نمناک نیست که منو ناراحت میکنه، بلکه تلاش بی‌ثمر روحم برای کندن از این لاشه است که خیلی آزارم میده. احساس میکنم سنگینی همه دنیا رو بدن من و روحم خیلی جاش تنگ شده. این حس رو فقط میتونم با حس وسعت عجیبی که موقع مرگ بهم دست داد مقایسه کنم. فقط چند لحظه قبل از اون ضربه غیر منتظره‌ای که به پشت سرم خورد مقصود اون پس بدتو فهمیدم. اما هنوزم فکر نمی‌کردم که جرأت این کارو داشته باشه. با اینکه خیلی آدم خیال پردازی هستم، ولی تمام این سالها توی مسیر دور و دراز بین خونه و نقاشخونه دربار که همیشه خدا غرق خیالات بودم، یه بارم به یه همچین اتفاق فکر نکرده بودم. تو اون لحظه با چنگ و دندون چسبیده بودم به زندگی و هیچ قصد ول کردنش رو نداشتم، ولی خب نشد دیگه. اون لحظه که فهمیدم دیگه مردم، همون لحظه بود که اون حس عجیب وسعت بهم دست داد. اون لحظه گذر که با اون حس عجیب گذشت، مثل لحظه لطیفی بود که آدم تو خوابش خودش رو ببینه که خوابیده. آخرین تصویری که یادمه کفشای گلالود و نامرد بود رو برفا. چشام رو مثل اینکه بخوام بخوابم بستم و اومدم این ور. از اینکه دندونام شکسته و دهنم پر از خونه، صورتم به قدر له شده که قابل شناسایی نیست و ته یه چای تاریک و نمناک رها شدم شکایتی ندارم. فقط از این شاکیم که هنوز هم یه عده‌ای فکر میکنن که من زنده‌ام. حتی بعضی از دوستام ابلهانه فکر میکنن که تو یکی از همین کوچه پس کوچه‌های استانبول زیر نور مهتاب دارم برای دل خودم قدم میزنم، یا حتی شاید هم فکر میکنن که دنبال زن فاحشه‌ای باشم. اینا روحم رو خیلی عذاب میده. کاش که همین الان جسدم رو پیدا میکردن و میشستن و نماز میتم رو میخوندن و دفنم میکردن. مهمتر از اون اینکه قاتلم رو پیدا میکردن تا اون کثافت پیدا نشه. اگه بهترین مراسم دفن رو هم برام بگیرین و تو بهترین قبر رو هم دفنم کنین، ازتون راضی نیستم و گفته باشم. اون طولستگ حرومزاده رو پیداش کنین. منم هر چی رو که این ور دنیا دیدم دونه به دونه براتون تعریف میکنم. بعد از اینکه پیداش کردین، دوست دارم با یه وسیله مثل منگنه استخوناش رو از 7-8 جا بشکنین. ترجیحاً از قفسه سینه شروع کنین، آروم آروم، طوری که صدای شکستن هر کدوم از دنده هاش جداگونه شنیده بشه. بعدش با هر وسیله‌ای که خودتون میپسندین، اون موهای کثیف و بلندش رو دونه دونه بکشین، طوری که پوست کلش کنده بشه. اگه جیغ هم کشید که دیگه بهتر. میشه ازتون بخوام به یه چیزایی فکر کنین؟ اول این که قاتلی که من این هم ازش متنفرم کی میتونه باشه؟ بعد این که چرا اون یهو تصمیم گرفت منو بکشه؟ لابد میگین دنیا پر از همچین کثافت‌های دیگه؟ حالا این یکی یا اون یکی چه فرقی میکنه؟ در این صورت بهتر حواستون از همین الان جمع باشه. پشت سر این ماجرا کسیه که نه برای باورها و اعتقادات ما و نه حتی برای قوانین و مقررات ما ارزش قائل نیست. منو که مثل آب خوردن کشت. هیچ بعید نیست همین امروز یا فردا سراغ تک تک شما هم بیاد. همه حرفایی که شیخ نصرت عزرومی پای منبرش میگفت داره تعبیر میشه دیگه، دونه بدونش. سرگذشت منو شاید کسی بتونه به صورت یک کتاب حکایت کنه، اما من به عنوان یک تذهیبگر به شما اطمینان میدم که هیچ نقاشی نمیتونه این صحنه رو بکشه. درست مثل قرآن کریم دیگه. یه وقت دچار سوء تفاهم نشین ها. قدرت تکوندهنده قرآن کریم به این نیست که نشه مصورش کرد. اصلا از این که اینو میفهمین واقعا خوشحالم. من که از اون اولش هم از ارتفاع میترسیدم، هم از تاریکی. ببینین آخرش یه جوری تایی چای تاریک گیر افتادم. نخندین، برای شما هم ممکن اتفاق بیفته. بهتره حواستون جمع باشه. از من گفتن. الان فقط به این فکر میکنم که سریع شروع کنم به پوسیدن تا بوی گندم همه جا رو بگیره و شاید اینجوری یکی پیدام کنه. اگه دفن می شدم دیگه هیچ دغدغه‌ای نداشتم. البته غیر از این که یکی اون کثافت رو پیدا کنه و یه دستی به سر و صورتش بکشه. همون کارایی که گفتم دیگه. فصل دوم، نام من کارا. بعد از 12 سال دوباره به استانبول برمیگشتم، شهری که توش به دنیا اومده و بزرگ شده بودم. نمیدونم چرا وارد شهر که میشدم حس کسی رو داشتم که تو خواب راه بره. میگم برای مردن وطن خوبه، منم انگار برگشته بودم که بمیرم. از دروازه شهر که میگذشتم فقط مرگ تو ذهنم بود، البته عشق هم بود، ولی خب اون هم درست مثل خاطرات دور و فراموش شده‌ای که از این شهر داشتم، دخترمه که 12 سال پیش عاشقش شده بودم. 4 سال بعد از اینکه استانبول رو ترک کردم، همون موقع که به عنوان پیک بعضی وقتا هم مسئول جمع‌آوری خراج دشت‌های وسیع و کوه‌های پربرف و قلعه‌های سرد و بیروح شهرهای عجم رو زیر پا می‌گذاشتم، متوجه شدم که آروم آروم دارم چهرش رو فراموش می‌کنم. برای فراموش نکردنش خیلی سعی کردم، ولی خب قبول کنین که هر چقدر هم کسی رو دوست داشته باشین، اگه برای مدت طولانی نبینینش چهرش از یادتون میره. سال 6 که در خدمت خوانین ممالک شرقی کتابت میکردم که چهره خیالی که از اون در ذهن داشتم اصلا شبیهش نیست، مطمئن بودم. سال 8 چهرهی که تو ذهنم بود حتی شبیه چهره خیالی سال 6 هم نبود. این رو خوب میدونستم. حالا بعد از 12 سال که 36 سالم شده و دوباره به استانبول برمیگشتم، خیلی ناراحت بودم از اینکه هیچ خیالی از چهره اون تو ذهنم نبود. چند تا از دوستا، یکی دو نفری از فامیل و 7-8 نفری هم از اهل محل تو این 12 سال مرده بودند. به قبرستون کنار خلیج رفتم و برای مادر و عموهام که در نبود من مرده بودند فاتحه خوندم. بوی خاک نم گرفته مثل همیشه داشت منقلبم میکرد. یکی رو قبر مادرم کوزه سفالی گذاشته بوده که الان دیگه شکسته و تیکه تیکه شده بود. نمیدونم چرا وقتی تیکای شکسته این کوزه رو دیدم بی اختیار گریم گرفت. این گریه برای مرده ها بود؟ برای اینکه بعد از این همه سال دوباره به زادگاهم برگشتم بود؟ و یا شاید هم برای اینکه فکر میکردم تموم شدن این سفر دور و دراز یه جورایی به مفهوم تموم شدن زندگیم هم هست؟ نمیدونم. بگی نگه داشت برف می اومد. داشتم با ریتم آروم دونه های کم تعداد برف برق خاطراتم می شدم که یهو متوجه اون گوشه تاریک قبرستون شدم که یه سگ سیاه بزرگ داشت از تو تاریکی منو دید می زد. اشکام رو پاک کردم و خوشبندشم دماغم و اون سگ سیاه هم یکم وراندازم کرد و بعدشم به نشونه دوستی دومش رو یه تکونی داد و رفت به یه کارش. خیالم که از بابت اون راحت شد از قبرستون اومدم بیرون. خونه یکی از اقوام پدریم رو که تو محله قدیمی اون بود اجاره کردم. صابخونه که زن قرقرو پیری بود میگفت من شبیه پسرش هستم که تو جنگ با صفویا کشته شده. برای همین بعدها خونه رو برام مرتب میکرد که هیچ، حتی برام غذا هم میپخت. انگار که نه در استانبول خودم بلکه تو یکی از شهرهای عرب اونور دنیا باشم، با کنجکاوی تموم مثلا برای اینکه با شهر آشنا بشم رفتم تو خیابونا و یه دل سیر پیاده روی کردم. خیابونا تنگ شده بودن یا من اینجوری حس می کردم. بعضی از خیابونا اونقدر تنگ شده بودن که واسه نخوردن به اسبایی که داشتن بار می بردن باید خودت رو به در و دیوار خونه ها می چسبوندی. ثروتمندا هم انگار زیاد شده بودن، یعنی من اینجوری فکر می کردم. یه گاری دیدم که خیلی باشکوه بود. اینجورش رو نه تو عربستان دیده بودم نه تو ممالک عجم. مثل یه دژ آهنی بود که با 7-8 اسب قوی و تنومند کشیده میشد. سر محله چمبرلیتاش بازار مرغ فروشا بود. مثل قدیما بوی گندش کل بازار رو گرفته بود و طبق معمول چند تا گدا هم با لباسای کهنه و پاره پوره یه گوشه تکیه داده بودن به دیوار و پروبال رهگذرا رو دید می‌زدن. یکیشون که کورم بود داشت آسمون پربرف رو نگاه میکرد و نمیدونم چرا گهگاه قهقاه میخندید. اگه کسی به هم میگفت که استانبول نسبت به قبلش فقیرتر و حقیرتر و در این حال مهیجتر هم شده عمرن باورم نمیشد. اما حالا که با چشمای خودم میدیدمش دیگه جایی هیچ شکی نمیمون برام. رفتم سراغ خونهشون. درختای کاج و بلوط محله درست مثل همون موقعی بود که اونجا رو ترک میکردم. بعد از هزار تا استغاثه بالاخره در زدم، اما یه غریبه در رو باز کرد و گفت که اونا خیلی وقت پیش از اونجا رفتن.